أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خداوند منان رو شاکریم. عمری باقی بود، سال تحصیلی دیگری رو در حوزه علمیه مقدسه آغاز میکنیم. دوستان با انتخابی که کردند به هر حال در جریانند که این ساعت بحث فقه رو خدمت دوستان هستیم. سال هاست به دو منظور مباحث حج رو پیگیری میکنیم، اون هم بر محوریت تحریر الوسیله. هرچند بعضی از عزیزانی که در خدمتشون هستیم سالهای اولیه هم تحریر رو و هم عروه رو متنن مورد بررسی قرار میدادیم و مستند میکردیم و بحث میکردیم، اما بعد قاعدتا دوستان میدونن چون مرحوم صاحب عروه عمرشون کفاف نداد که مباحث حج رو به پایان برسونند و مباحث حج عروه نیمه کاره مونده، دیگه از اونجا به بعد که وارد مباحث منا و اینا شدیم چون متنی از عروه سید یزدی نیست، محور بحثمون فقط تحریر حضرت امام رحمت الله تعالی علیه. از سوی خب حج با توجه به فراگیری و مسائل نو به نوی که داره زمینه رو برای اجتهاد پویای عزیزان فراهم میکنه. در واقع بحث فقه سنتی است، اما در ضمن بحث و فرایندی که پیش میبریم مسائل نوپدید هم مطرح میشه و به اونها هم پرداخته میشه. فرض کنید نه ضرورت بلکه حالتهای عادی که الان نسبت به بعضی از مناسک حج پیدا میشه، به هر حال یک فقیه باید بتونه پاسخگوی مسائل پیش آمده باشه. بله در زمان پیامبر، در زمان معصومین، حتی صدها سال بعد از اونها انجام نهر یا ذبح در سرزمین منا بود، در بخشی از منا بود، ولی الان سال هاست که این امکان اصلا فراهم نیست. اجازه نمیدن کسی در سرزمین منا قربانی بکشه، هم ذبح رو مکانیزه کردن، اجازه نمیدن تمام حاجی ها برن تو اون منطقه و تو اون محل، در حالی که قبلا هر کسی خودش میخواست میتونست بره این ذبح رو انجام میده، میتونستم همونجا وکالت بده به یک فرد دیگر، قصاب یا حاجی دیگری که او بلد بود. ولی الان میگن نه آقا شما یه کاروانی، از کاروان چهار نفر میتونه بیاد، پنج نفر میتونه بیاد، از یه کاروان 200 نفر، یعنی 200 نفر دیگرش نمیتونن بیان. سابق خرید قربانی در همون محل انجام میگرفت، شما میرفتید قربانی رو که دوست داشتید انتخاب میکردید، با مالکش وارد مذاکره میشدید، توافق در قیمت پیدا میکردید، جدا میکردید میآوردید و قربانی خودتون رو حالا یا خودتون یا به کسی که وکالت داده بودید ذبح میکردید. ولی الان اینجوری نیست، الان شما باید قبل از این که برید پول قربانی رو بدید به عنوان امانت در پیش بانک اسلامی هست، اون بانک میلیونی خریداری میکنه، میاد اونجا، شما اون 4-5 نفری که میرن از طرف افراد انتخاب میکنن چی کار باید کرد؟ این مسائلیه که قبلا نبوده، الان باید فقیه پاسخگو باشه. لذا وقتی زراره از امام صادق علیه السلام سوال میکنه در واقع و میگه یا ابن رسول الله، من 40 سال است مسائل حج رو از شما سوال میکنم ولی این مسائل تموم نمیشه. امام فرمود که مناسکی که به تعبیر روایت از 4000 سال قبل از آدم حتی انجام میگرفته تو انتظار دیره مسائلش 40 سال تمام بشه؟ پس این یک بعد قضیه بود که هم فراوانی مسائل مورد ابتلاء بودن شما، به هر حال هر سال اگر عمره را بیفته شاید نزدیک 1 میلیون نفر حاجی و معتمر، اگر نباشه خود حج تو این شرایطی که داریم نزدیک 100,000 نفر، هر کدوم از شما ها تو آشنایی همسایه ای فک و فامیلی یه هون نشستید مسئله حج مطرح میشه. حالا خود حاجی میپرسه یا اطرافیان میپرسن، اون وقت ما بگیم آقا 15 سال 20 سال تو حوزه بودم و مسئله حج یادم نیست، بلد نیستم. این از همون اول باعث شد که ما اولویت رو بدیم به کتاب حج، هم به خاطر فراوانیش، هم به خاطر محل ابتلا بودنش، هم به خاطر این که ما اگر تو مسائل حج بتونیم درست روش استنباط رو یاد بگیریم نسبت مسائل جدید هم مشکلی نخواهیم داشت. کسی که بتونه مسائل جدید حج رو حلاجی بکنه، استناداتش رو پیدا کنه، تو مسائل دیگه اجتماعی، خانواده، بانک و امثال اینها هم وقتی منابع در اختیارش باشه میتونه حکم شرعی رو استخراج بکنه. نکته دومی که اشاره کردم و معمولا هر سال اول بحث خدمت دوستان مزاحمت ایجاد میکنم، بعضیا خب ممکنه در رابطه با محور بحث براشون سوال بشه که ما میگم از همون اول تحریر رو در کنار عروه داشتیم، الان به اجماع تحریره چون دیگه عروه نداره این بخشا رو. و اون این بود که احساس دینی که نسبت به حضرت امام راحل قدس الله نفسه و زکیه داریم ما رو وادار میکنه به این که کاری بکنیم که در مباحث علمی هم اسم حضرت امام باشه. الان که خیلی فاصله نگرفتیم، حدود کمتر از 4 دهه از زمان حیات امام فاصله گرفتیم، اما این فاصله اگر بیشتر بشه بعضیا ممکنه تو ذهنشون باشه که امام فقط یک رجل سیاسی اجتماعی بوده مثلا، یا یک رجل عرفانی بوده، فلسفی بوده. برای اینکه نظرات فقهی امام، نظرات اصولی امام و در کنارش بقیه یه انظار تو حوزه بمونه و با همین حق و اصلاح ها، با همین انقلت قلت ها اسم ایشون زنده باشه در حوزه، ما وظیفه خودمون رو این دیدیم که محور رو فرمایش ایشون و تحریر ایشون قرار بدیم، مخصوصا تحریری که ولو به عنوان کتاب استفتاء، نه به عنوان کتاب استدلالی، فتوا داده ایشون دیگه، فتاوای خودش رو آورده، ما مستندسازی میکنیم، استنادات رو میاریم و استنباط میکنیم اون مسائل رو. ولو میدونید تحریر در ایام غربت امام راحل، اون روزی که در ترکیه در تبعید بودن و شاید دسترسی به خیلی از منابع نداشتن نوشته شده، اما آدم وقتی یه مقدار درش دقیق میشه میده دقیقا مثل شهید لمعه رو با اون محدودیت نوشته، ولی الان 100 سال به عنوان محور کتاب درسیه. یه مقدار عمیق و دقیق که فکر میکنیم بیدیم قاعدتا این کار کار عادی نیست، حتما یه عنایت ویژه‌ای بوده. به هر حال هرچند از عهده بر نمیایم، اما حالا ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، حتی اقل به همین اندازه به وظیفمون در قبال حضرت امام راحل عمل بکنیم که روزی 2-3 بار بگیم حضرت امام اینجوری فرمودن، بعد هم نظرشون رو بیاریم. یه جاهایی دیدید دیالا وقتی به منابع مراجعه میکنیم، آیات و روایات رو، ادله رو میاریم، همون نظر تایید میشه. جایی با حفظ احترام میگیم خب اینجا نه، نظر میتونه نظری غیر از اون چه که در تحریر آورده شده باشه. پس اینم یه نکته که دوستان تو ذهنشون باشه. به هر حال ما زیر دین ابو امام هستیم، تا اونجایی که بتونیم انجام وظیفه بکنیم. اما برای اینکه مباحث رو دیالا امروز روز آغاز سال تحصیلیمون هست وارد بشیم، بعضی از عزیزان هم وسطای بحث وصل شدن یا اگه از اولش هم باشن یادشون رفته، من یه کلیاتی رو تا اینجایی که از حج خوندیم فقط به صورت خیلی گذرا خدمت دوستان عرض بکنم تا برسیم به ادامه بحثمون که اعمال بعد از منا. سال گذشته خاطرشون هست اعمال منا رو میخوندیم. حج عزیزان میدونن در لغت معنایی داره و در اصطلاح معنای دیگری. در لغت میگن به معنای قصد، یعنی عرف لغویین الان هم یه عرب زبان ممکنه وقتی قصد کاری رو داره میگه، میگه حججتو الا فلان، قصد کردم فلان کار رو انجام بدم، یا الا محل فلان، قصد کردم به فلان محل برم. منتها در فرهنگ دینی حتی معنای لغویش هم یه مقدار تضییق شده، نه معنای اصطلاحی ها، حتی لغت در عرف متشرعه به معنای قصد زیارت خانه خدا. پس الان غالبا وقتی میگن فلانی حج رفته، از حج اومده، حاجی هست، فلانی، نه همش یعنی زیارت خانه خدا. اما در اصطلاح تعاریف مختلفی شده، بررسی کردیم، اما به این نتیجه رسیدیم که شاید کامل ترین تعریفی که کمترین اشکال برش وارد میشه بگیم آقا حج مجموعه مناسکی است که در مشاعر مشخص، مشعر ولو اسم مکان معنای محل شعوره، ولی اینجا معنای عامی ازش اراده می کنیم. محل مناسک رو هر کدوم میتونیم بگیم مشعر، یعنی محل اون عمل، در مشاعر مشخص در زمانهای معین انجام می گیرن. پس محلش رو شارع تعیین کرده که آقا طواف کجا باید باشه، نماز طواف کجا باید باشه، سعی کجا باید باشه، تفسیر چجوریه، قربانی چجوریه. این مناسک رو محلش رو مشخص کرده. زمانش هم همینجور. فرض کنید شما میگید آقا در عمره تمتع میگید در اشهر حج باید باشه، ولی اگه قبلش انجام بدید نمیشه، بعدش هم انجام بدید نمیشه. یا قربانی رو در حال اختیار میگید روز دهم باید باشه، روز نهم کسی قربانی بکشه به درد نمیخوره، یکی بخواد روز پونزدهم بخواد ذبح بکنه به درد نمیخوره. زمان هم در این مناسک مشخصه. همین حج رو گفتیم خب اقسامی داره، اقسام سگانه حج گفتیم قران، افراد و تمتع. اونی که عمده است و افضل است و مخصوصا برای ماهایی که از فاصله بیش از 96 کیلومتر یا 16 فرسخ میریم به مکه، حج تمتعه. حج تمتع گفتیم خودش عمل مرکبیه، حج تمتع متشکل از دو جزئه، عمره تمتع که به خلاف عمره مفرده و به خلاف حج قران و افراد، در حج تمتع این عمره عمره تمتعه نه عمره مفرده، و که قبل از حج انجام میگیرن. این یکی از فرقای تمتع با قران و افراده. پس در تمتع اولا عمره عمره تمتع نه عمره مفرده، که فرقش اشاره خواهم کرد تو ذهنتون هست. ثانیا قبل از اعمال حج باید انجام بگیره. دوم خود حج، اعمال حج، اون وقت عمره تمتع متشکل از پنج عمله که اینا رو دونه دونه بررسی کردیم اومدیم جلو دیگه. الان فقط میخوام مرور بکنیم که بدونیم امسال به کجا رسیدیم. گفتیم اولین عملش احرام از مواقیت مشخصه، میقات هایی هست از میقات نمیشه بدون احرام گذشت. حالا اونی که بیشتر به درد ما میخوره، اگر ما از مدینه بریم مسجد شجره است، از مثلا ایران بریم به جده هوایی جحفه است، و یلملم و امثال اینها. بس احرام از مواقیت مشخصه که هر کدوم رو مفصل بررسی کردیم. بعد از احرام وقتی این حاجی وارد مکه شد، عمل دومشه، در واقع اولین عمل مکه، هفت شوط طواف دور خانه خدا که خودش ماه‌ها باید بحث بشه از کجا شروع بشه به کجا ختم بشه، شرایطش چیه، نیتش چیه، چجوری باید باشه، دست بذاره چی میشه، هجر رو بره نره، پشت مقام بره نره، اینا همه بحث شد. بعد از هفت شوط دو رکعت نماز طواف هست پشت مقام ابراهیم علیه السلام. خود مقام ابراهیم که یکی از آیات بینات در قرآن شمرده شده، یعنی یک انسان یک پیغمبر از ذر مقام تقرب به جایی میرسه که دیگه هم اسمش در قرآن میاد هم جای پاش احترام پیدا میکنه. خب بعد از اون چهارمین عمل سعی بین صفا و مروه، که هم یادآور اون فداکاری های حضرت هاجر سلام الله علیها است، هم شرایط و ویژگی هایی داره که مفصل باز بحث شده، و اینجا هم عزیزان میدونند که در روایات هم اشاره شده که برای آغاز و پایانش گفتن آقا شروع کنید از اونجایی قرآن شروع کرده. قرآن چون وقتی بر جریان صفا و مروه رو میگه، اول صفا رو میگه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، لذا خب میدونید پس که از صفا آغاز شده و در پایان شوط هفتم یا همون دور هفتم در مروه پایان میگیره. و پنجمین عمل تقصیر، که مقداری از موی سر یا ناخن چیده میشه، در محلش گفتیم احتیاط اینه که هر دو را انجام بده، تره محل خاصی هم نداره، هرچند بیش از 90% افراد همونجا تو مروه این کار را انجام میدن، توی بله تو همون مروه وقتی تمام شد سعیشون همونجا انجام بدن، ولی طرف حالا اونجا انجام داد برگرده هتل تو مسیر انجام بده، اصلا بره جای دیگه، جای خاصی برای تقصیر نیست، ولی بالاخره جزء اعماله. حتی در تمتع میدید دیگه بحث این بود که اگر کسی به جای تقصیر حلق بکنه، موی سر رو بتراشه، جایزه یا نه، اجازه ندادیم و مجاز ندانستیم. خب این پنج تا رو که انجام داد، اینجا دیگه از احرام خارج میشه. به خلاف بعضی ها که حتی زمان خود پیامبرم اشکال کردن یعنی چی ما وسط اعمال از احرام خارج بشیم، و اون روایت های مفصل رو در این زمینه داریم، هم در بحث های تفسیری هم در خود وسائل شیعه، در حج تمتع بعد از این که این پنج عمل رو محرم شده بود اومد انجام داد، از احرام خارج میشه تا روز هشتم نهم ذیحجه هم دیگه تو شرایط عادیه. تنها کاری که اونجا میکنه اگر حالا اعتنا به وقتش داشته باشه، میره حرم و زیارت و طواف معمولی و قرآن خوندن، از این چیزا دیگه تو لباس احرام نیست، لباس عادیه. البته الان تو این یکی دو ساله به خاطر ازدحام زیاد، چون تو اون ایام با لباس عادی افراد رو نمیذارن طبقه همکف، میفرستن طبقات بالا، شاید شنیدید بعضی از حجاج کلک میزنن دیگه، هر روز از هتل وقتی میخوان برن هم الکی لباس احرام دونن، چون کسی نمیدونه واقعا محرم یا محرم نیست، که تو اونجا مانع نشن بتونه برش طبقه اول کنار بیت باشه. ولی حالا در کل از احرام خارج میشه تا اون روزی که میخواد دوباره محرم بشه برای حج. حالا کی میخواد محرم بشه اینا رو باز مفصل خوندیم، که از اینجا دیگه اعمال حج شروع میشه. بعضی ها ممکنه یک ماه اونجا باشن، وقت اضافه داشته دو ماه اونجا باشه. خب از ذیقعده طرف رفته، از قبل از ذیقعده رفته تا هشت ذیحجه میخواد اونجا باشه. فقط نمیتونه از مکه بیرون بره دیگه چنین کسی، اگر عمره تمتع انجام داده از احرام بیرون اومد دیگه نمیتونه بگه حالا برم مثلا مدینه و برگردم. اگر رفت دوباره باید اعمال رو انجام بده، با احرام باید بره و برگرده. اما کسی اونجا یک ماه کمتر بیشتر میخواد بمونه، بمونه تا روز هشتم که اکثریت محرم میشن. طرف اگه خودش بلد باشه، زرنگ باشه، روز نهم هم میتونه محرم بشه، به خودشو برسونه. پس این فاصله رو میدونید اصلا وجه تسمیه تمتع یعنی بهره‌گیری هم همینه، که تو این فاصله بین عمره و حج دوباره بهره‌گیری از مسائل دنیوی و جنسی و اینها آزاد میشه. اصلا اسم حج تمتع از اینجا گرفته شده. بعد از اون نوبت میرسه به خود حج، که عرض کردم الان دیالا اولویت اینه که از روز هشتم که روز تربیه است از خود مکه محرم میشن. پس اینجا احرام از مکه در روز تربیه. خب بعد از اینکه محرم شد حاجی، دومین عملش وقوف در سرزمین عرفات، که میدونید از ظهر روز نهم که روز عرفه است تا غروب شرعی، پس از ظهر تا غروب شرعی روز عرفه یا همون روز نهم ذیحجه، عمل بعدی وقوف در سرزمین مشعره، که از عرفات حرکت میکنه میاد اون سرزمین مشعر یا مزدلفه قبل از منا، اینجا باید وقوف کنه. اونم وقوف اختیاریش بین طلوعین روز دهم یا همون روز قربان. پس روز نهم رو که در عرفات بود، شب که میشه شب دهم، از اونجا خارج میشه، خودشو میرسونه به مشعر، در حال اختیار افراد عادی که قبلا سالهای قبل نارو بررسی میکردیم محتوم اما یه عده اینجا لازم نیست وقوف اختیاری بین طلوع این انجام بدن، با وقوف اضطراری میتونن رد بشن، مثل چوپانها، مثل خانومها، مثل مریضها، مثل پیرها، اینا رو قبلا دونه دونه بررسی کردیم. ولی در شرایط عادی افراد عادی باید وقوف رو انجام بدن. بعد چهارمی، البته به عنوان مقدمه بر عمل بعدیه، ولی گاهی بعضی ها به عنوان یک عمل حساب میکنند، چون در خود آیه هم هست و معفیزو من حیث افاض الناس، کوچ از مشعر به سرزمین منا در روز دهم، صبح روز دهم بعد از طلوع آفتاب دیگه از مشعر حرکت میکنن، میان به سرزمین منا. اون وقت پارسال عمده بحث ما اعمال منا بود، پنجمی، حالا ما تعبیر رو کلی می آوردیم، اعمال منا در روز عید. اعمال منا در روز عید می دونید سه تا عمله. اولین عمل رمی جمره عقبه، که در واقع هفت سنگریزه به جمره عقبه زده میشه. در روز عید قربان فقط یکی از شیطان ها که جمره عقبه یا جمره اولا هست، آخر منا نزدیک به مکه، هفت تا سنگریزه بهش داده میشه. این شرایط رو، خب این که سنگریزه باید از منطقه حرم باشه، لذا از عرفات نمیشه جمع کرد و مستحب از خود مشعر باشه، بلا تو خود مکه هم چون جزء حرمه میشه، الان غالب حاجی ها این کار رو میکنن دیگه، از خود مکه سنگ‌هاشون و سنگریزه‌هاشون رو جمع میکنن، خیالشون راحته دیگه، تو تاریکی شب و خستگی اینها توی مشعر نخوان، هرچند مستحبه که از مشعر باشه، اندازه‌اش چقدر باشه، اینکه بکر باشه، مباح باشه، پاک باشه، اندازه‌اش چقدر باشه، اینا رو قبلا دونه دونه بررسی کردیم و مستند کردیم. عمل دومی که در منا در روز عید باید انجام بشه قربانیه، هر کس در حد توان خودش، از گوسفند به بالا، ممکنه سر گاو رو بخواد، ممکنه سر شتر بخواد، پس قربانی که عرض کردم در مقدمه بس محلش در مناست، اما الان امکانش نیست، در کنار منا منطقهی به نام معیسم، اونجا قربانگاه محیاست، افراد میرن و اونجا قربانیشون رو انجام میدن. بعد از قربانی حلق، اونایی که وظیفهشون حلقه یا تقصیر، برای کسانی که وظیفهشون تقصیره، حلق یا تقصیر. خب میدونید بعضی ها وظیفهشون معینن حلقه، سالهای قبل خوندیم کسانی که موی سر رو چرب کردن، کسانی که موها رو جمع کردن وسط بستند، همینطور کسانی که سفر اولشونه، اینا وظیفهشون حلقه، باید سر رو تیغ بندازن. در مقابل کسانی که حلق از اونها پذیرفته نیست، فرض کنید بانوان اگر حلقم بکنن پذیرفته نیست، حتما باید تقصیر بکنن، ولی خانومی بگه من میخوام تیغ بندازم، نه، از اون پذیرفته نیست. خانومها وظیفهشون تقصیره در مقابل اونهایی که عرض کردیم گروه ها. خب اینم میشه اعمال منا در روز عید قربان سعمل. بعد از اون ما شب 11 و 12 رو بیتوته در منا داریم برای کسی که نمیخواد بره مکه و اعمال انجام بده. پس بیتوته در منا بیتوته هم میدونی دیگه، یعنی شب رو به صبح آوردن. غیر از اعمال عادی مکلفین چیز خاصی هم نداره، فقط موندن در اونجا. بله منطقه دیالا وقتی حاجی رفته اونجا داره بیتوته میکنه، قطعا از فرصتش استفاده میکنه، به دعا و راز و نیاز و قرآن و عبادت و نماز و اینها. ولی نه، اونجا اونی که واجبه، کمان که در مشعر همینه، کمان که در عرفات همینه، اصل بودن در اون سرزمین وظیفه مکلفه، عمل واجب مکلفه. بقیهش دیگه مستحباتیست که اونجا انجام میده. پس بیتوته در منا در شبهای 11 و 12 اونم گفتیم برای کسانی که برای انجام اعمال حج به مکه نرفتن، و الا طرف اگر نخواد در منا باشه بره مکه، یا باید مشغول اعمال باشه یا باید بیدار بمونه. حالا اون مقدار بیداری 2/3 شبه، نصف شبه، این باز به جای خودش. بعد از اعمال منا باز اعمالی است که در بازگشت از منا انجام میگیره. ما امسال مناسکی که پس از بازگشت از منا باید انجام داده شوند، بهشون میگیم اعمال پس از منا. چرا؟ زمان و کیفیتش اینها رو باید دونه دونه باز در محضر دوستان با استفاده اون چی که در منابع داریم استفاده کنیم، که طواف حج هست، نماز طواف هست، سعی هست، طواف نسا و نماز طواف نسا. خب اینا رو چون مفصل خواهیم خوند، اینجا ما عمر تمتع رو عرض کردم که 5 عمله، همون که در کتاب الحج از شیخ بهایی داشتید دیگه، ایشون اینو با این رمز آورده بود، اترسته للعمرت اجعل نهج. این اترسته همزش یعنی احرام، فاش یعنی تواف، را یعنی رکعت های تواف، سین رمز سعی، تا رمز تقصیرشه. این 5 تا عمل رو ایشون با این اسم کلمه رمز قرار داده بود. منتها عمره مفرده 2 تا عمل اضافه هم داره، اونایی که در غیر ایام حج میرن عمره انجام میدن، بعد از تقصیر یه طواف نساء و دوباره نماز طواف نساء رو هم لازم انجام بدن. در خود حج هم همین جوره، در عمره لازم نبود در عمره تمتعش، ولی اون اعمال پس از منایی که 5 تا عمل بخواهیم خون، طواف، نماز طواف که اسمشو میگیم طواف حج، طواف حج، نماز طواف حج، بعد از اون سعی، آخرش طواف نسا و نماز طواف نسا. اینا رو امسال بحث ما تو این بخش خواهد بود. ما سال تحصیلی گذشته اعمال منا رو روزای آخر همش بحثمون در رابطه با تلقی یا تقصیر بود. قربانی رو قبلش بررسی کرده بودیم، رمی جمره عقبه و شرایط اینها رو مفصل خونده بودیم. پس معلوم شد بحث امسال ما در رابطه با اعمال پس از منا، اون اعمالی که در منا انجام دادیم روز دهم ذی‌الحجه که همون عید قربان باشه، بعد از اون چه اعمالی باید انجام بدیم که دیگه بیشتر از این اول و کلی زنی دیگه بخواییم تمام پیدو در بیاریم. اون چه که گفتیم رسیدیم به اول بحثمون، انشاءالله از جلسه بعد وارد میشیم و دونه دونه این اعمال رو با مستندات، منابع و مدارک در خدمت دوستان بررسی خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی